أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فروعی بود که ادعا شده بود فتوای اصحاب در اینها بر مخالفت قطع تفصیلی بود. فرع اول فرع درهم ودعی بود که در روایت نوفلی هم هست که زید به ودعی مثلا دو درهم میده، عمرو یک درهم، و از این سه درهم یکی تلف میشه. معلوم نیست که درهم کدوم یک از این دو تلف شده. فتوای اصحاب، مشهور اصحاب، بر طبق روایت نوفلی اینه که یک درهم و نصف درهم رو میدن به زید، نصف درهم رو میدن به عمرو. گفته میشه که خب این نصف درهم که دادن به زید و نصف درهم رو که دادن به عمرو، اولا خود این کار ودعی مخالفت تفصیلی است که این درهم را نصف بکنه. حالا درهم که خارجاً نصف نمیشه، یعنی بیاد، حالا در روایت دینار هست، دینار روشنتره که چجور تنصیف میشه. دینار رو بگه برید تبدیلش کنید به 10 درهم، 5 درهم رو زید ور میداره، 5 درهم رو عمر. خب این دینار رو که تبدیل میکنن به 10 درهم و توزیع میکنن بین این دو نفر، خب این به چه وجه شرعیست؟ این دینار یا کلن ملک زید است یا کلن ملک عمر، تنصیف چه معنا دارد؟ بعدش اگر این زید و عمر اتفاقاً 5 درهمی که دست هر کدام افتاده بوده بدن بهش بکر، بکرم بره با مجموع این 10 درهم که 5 درهمش رو زید داد، 5 درهمش رو عمر داد، بره چیزی بخره، جاریه‌ای بخره، به چه مجوزی تصرف کنه در این جاریه؟ با اینکه میداند بخشی از ثمنش مستحق للغیره. یا اون شخصی که 1 دینار رو گرفت، صراف، و 10 درهم داد، اون صراف میگه من این 1 دینار رو از مالک اصلی نگرفتم، چون حکم شد که مشترک است بین زید و عمرو، خب من مالی را گرفتم که میدانم مشترک بین زید و عمرو نیست، ولیکن ظاهرا گفتن مشترک هست، من به چه مجوزی این 1 دینار رو از این دو نفر گرفتم؟ با اینکه میدونم نصف این دینار از مالک حقیقیش به دست من نرسیده. ما عرض کردیم اگر روایت نوفلی رو بپذیریم سندن کما لایبعد، چون نوفلی در سند این روایت که هست ولو توثیق خاص نداره، اما امثال ابراهیم ابن هاشم که از اجلاء بود و اول من نشر الحدیث به قم کثیرن ما از نوفلی نقل میکنه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی سند معروف هست و ابراهیم ابن هاشم معروف نبود به اینکه یروی عن الضعفاء کثیرن و یکسر المراسیل مثل برقی و الا رفتاری می کردن با او شبیه رفتاری که با برقی کردن و تبعید کردن او را احمد ابن محمد ابن عیسی او را تبعید کرد به قمرود یا مثل کشی معروف می شد که یروی عن الضعفاء کثیرن اما ابراهیم ابن هاشم اینطور راجع بهش صحبت نشده این وثوق میاره به این که نوفلی ثقه بوده پیش ابراهیم ابن هاشم و همین کافیه برای ما علاوه بر این که کسی که ابراهیم ابن هاشم از او زیاد نقل میکنه یعنی با او ارتباط داشته این نمیتونه مجهول باشه ارتباط داشته یا باید بداند او ضعیف است یا بداند ثقه است انسان با کسی که زیاد مرتبط هست که نمیشه بگه من نسبت به ضعف و وساقت او جاهل هستم وانگهی شیخ طوسی در کتاب العده فرموده که اصحاب به روایات سکونی عمل کردند. اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی است این مدلول التزامی عرفی داره که عملت طائفه به ما رواه سکونی مدلول التزامی عرفیش اینه که در طریق هم ولو نوفلی بود برای اصحاب مهم نبود و مشکلی ایجاد نمی کرد این که آقای سیستانی مناقشه کردن در این وجه که الان این طور هست که اکثر روایات سکونی در کتبی که الان در دست ما هست اکثراً در طریقش نوفلی است اما در زمان شیخ طوسی که هنوز این کتب نوشته نشده بود اصول اربع و مئه بود کتب روائیه متفرقه بود کی میگه که در اون زمان هم اکثر روایات نوفلی از اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی بود خب این فرمایش ایشون فی الجمله درسته که شاید بخشی از سندها را حذف کردن ولی این که ما بگیم عمده روایات سکونی از غیر طریق نوفلی بود اونها رو حذف کردن آمدن این سند ضعیف را باقی گذاشتن و به این سند ضعیف دلخوش کردن با اینکه نوفلی نزد اونها ثقه نبود این هم انصافاً وجه غیر عرفی هست حالا به نظر ما نوفلی قابل اعتماده و اصحاب معمولا اعتماد می کردن به نوفلی و سکونی این اشکال در متأخرین رائج شده که به نوفلی ایراد می گیرن که توثیق ندارن مرحوم شهید ثانی هم مشکلش این بود که سکونی و نوفلی اینها شیعه اثناعشری نیستند و کسی که شیعه اثناعشری نیست فاسق است انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو که خب این مبنایی است که مورد قبول متأخرین نیست و وساقت کافی است. عدالت و شیعه بودن در حجیت خبر شرط نیست و لذا نوفلی به نظرم میاد زیدی است، شیعه اثناعشری. حالا اگر اشتباه نکنم، حالا نوفلی شیعه اثناعشری، اونی که در ذهن من نیست، اعتماد بر حافظه کردم. حالا به هر حال اشکال شهید ثانی از حیث عدم وساقت نیست، از حیث عدم عدالته که میگه که تبعا للعلامه الحلی مبنایی دارن این بزرگان که میگن من اعظم الفسق و ای فسق اعظم من ترک الولایه، قال الله تعالی ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا و ای فسق اعظم من ترک الولایه. خب این مبنای مختص این بزرگان هست. حالا روایت نوفلی به نظر ما قابل اعتماده و متنش رو هم ما واضح میدونیم در دلالت بر شرکت در این دینار ثانی یا درهم ثانی، منتها استظهار ما اینه که این شرکت شرکت واقعیه نیست، شرکت ظاهریه است. اگر از روایت نوفلی ما اطلاق مقامی بگیریم که این شرکت شرکت واقعیه است، خب اطلاق مقامی حجت شرکت واقعیه میشه و هیچ اشکالی نداره. منتها استظهار ما خلافاً للسید الخویی فی مصباح الاصول این بود که مفاد روایت نوفلی بر طبق ارتکازات عرفیه بیش از شرکت ظاهریه نیست و این که این دینار دوم رو تنصیف میکنه ودعی، خب این مقدار مجازه این کار رو بکنه، شارع به او اجازه داده، مثل که به قاضی اجازه داده بود به عنوان حکم واقعی، یجوز للقاضی تنصیف المال فی موارد تداعی المتداعیین، که طبق روایات یقسم بینهما نصفین، شارع حکم واقعی کرد که یجوز للقاضی بل یجب علی ان یقسم بینهما نصفین. راجع به ودعی هم میگیم حکم واقعی ودعی اینه که او تنصیف میکنه. اما این که این زید شریک واقعی باشه با هم در این درهم یا دینار ثانی، نه، ما اینو استظهار نمی کنیم. اون صرافی هم که دینار رو میگیره و 10 درهم میده، 5 درهمش رو به زید، 5 درهمش رو به هم، اونم به نظر ما مشکل نداره، چون هر دو طرف آمدن راضی شدن به این معاوضه، هم زید هم هر دو آمدن. یا اگر ودعی خودش این کار رو کرد، شارع به اون این ولایت رو داده بوده که این کار رو بکنه و این معامله واقعا صحیحه، حکم واقعی اینه که اون صراف مالک یک دینار میشه. اما این که این 5 درهم رو زید مالک است که نصف دیناره، 5 درهم دیگر رو که نصف دوم دیناره ام مالکه، این ملکیت ملکیت واقعیه باشه، ما اینو قبول نداریم. میگیم اگر بعد از چند روز یکی از این دو یادش اومد که دینار خودش، که در روایت میگه دینار خودش یک علامتی داشت که در میان این دو دینار موجود اون علامت نبوده، خب خلاف ظاهره که ما بگیم که نه دیگه حکم به شرکت واقعیه شده و دیگه پس نمیده این مال مأخوذ را، مگر شما یک حرف تازه‌ای بزنید، بگید آقا ما ملتزم میشیم به شرکت واقعیه مادامه، شرکت واقعیه مادام عدم انکشاف الواقع، یعنی هم شرکت واقعیه میگیرید و میگید شخص ثالث اگر این 10 درهم را گرفت از زید و عمرو مشکلی ندارد چون مال را از مالک واقعی گرفته است، دینار را که تنصیف کردند هر دیناری 10 درهم است، 5 درهم رو دادن به زید، 5 درهم رو دادن به هم، اینا هم دادن به بکر، هدیه دادن به بکر، بکر از مالک واقعی گرفته این پولها را، و هم این استبعاد ما رو میخواید جواب بدید که اگر یک روزی کشف شد برای زید و عمرو که اون مال تالف از کی تلف شده، ولی اون وقت باید بیان طبق وظیفهشون عمل کنن. اگر عمرو فهمید که بابا دینار تالف مال او بوده، خب این مالی رو که نصف دینار رو که گرفت باید بره به زید پس بده، بگیم شرکت واقعیت ولیکن تزول هذه الشركه بارتفاع الجهل، بارتفاع جهل زید و عمرو بالواقع. اجازه بدید یک مثالی بزنم، امکانش هست فی حد ذاته، مثال بزنم روشن میشه. روایت صحیحه داریم، قبلا هم اشاره کردم، اگر وارث اجمالاً بدونه که از این 1,000,000 تومان ارث 100 تومانش رباست، روایت داریم که حلال است بر این وارث این مال، مالم یعرف الربا به عینه، مفتابه هم هست. از جمله کسانی که فتوا داده به این روایت مرحوم آقای خویه. خب یکی میگه آقای خویی این که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است، چون علم اجمالی دارد این وارث به وجود ربا، شما هم که می‌فرمایید ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی محال است، برخلاف امام رضوان الله علیه که معتقد بود ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی به حجت ممکن است ولیکن خلاف ارتکاز عقلاست و لذا خطاب اصل منصرف میشه از موارد علم اجمالی، و ها کذا مرحوم آی صد این طور فرمودن، حق هم با این دو بزرگوار هست. خب طبق بیان این دو بزرگوار مشکلی نیست، اون نسخ خاص داریم در مقام، اما مرحوم آی خویی میگه عقلن محال است. خب این نسخ خاص رو چه جور توجیه میکنه؟ طرح نکرد این نسخ خاص را که این مخالف حکم عقل است من نمیپذیرم، نه، توجیهش اینه که ایشون فرموده که حکم واقعی این وارث اینه که حلال است واقعا در این 1,000,000 تصرف کند. حالا یا مالک هم هست واقعا یا لااقل مجاز است در تصرف واقعا، چون خدا ولی است، ولی همه است، برفرض اون 100,000 تومان هنوز ملک اون غیر باشد که ربا داده به پدر این وارث، شارع به این وارث گفته که یجوز لک التصرف فی هذا المال واقعا، ولیکن چه ملکیت رو برای وارث بدونیم، چه جواز تصرف رو برای او ثابت بدونیم، مادام است، مادامی است که لم یعرف الربا بعینه، اگر یک روز یقین پیدا کرد وارث که این 100,000 تومان، این 100,000 تومان به خصوص همون 100,000 تومانی است که ربا دهنده به پدر او داد، سریع باید دست نگه داره و این 100,000 تومان رو پس بده به مالکش. حالا یا مالکیت واقعیه داره این وارث مادام لم یعرف الربا بعینه، یا لااقل جواز تصرف داره واقعا، فرقی نمی کنه، مهم جواز تصرفه، ملکیت اعتباری مهم نیست، مهم این که آدم جایز باشه تصرف کنه در این مال. یا مالک است مادامه، یا جایز و تصرف است مادامه، مادام لم یعرف الربا به اینه. همه این نماعاتی که می فرمایید، مثلا فرض کنید 10 تا گوسفند به رسید می دونه یکی از این گوسفندها رباست، اما تشخیص نمیده کدوم هاست، شما میگید اینا هم زاد و ولد کردن، زاد و ولدش هم مادامه لم یعرف الربا بعینه، حکم میشه که یا ملک این وارث است، یا لااقل حکم میشه که جایز التصرف است جوازن واقعی. یا آی خویی مجبور اینجور توجیه کنه دیگه. حالا مثل حضرت امام وای سطر و نحن نتبعهما فی ذلک، میگن نه اباحه ظاهریه است، اباحه ظاهریه در اطراف علم اجمالی با دلیل و نص خاص مشکلی نداره، نص خاص داریم که این وارث میتونه تصرف کنه. خب اما آقای خویی مجبوره که اباحه واقعیه بگیره دیگه، همین بیان رو ممکنه اینجا مطرح کنه آقای خویی، بفرماد من که میگم شرکت واقعیه، نمیخوام بگم اگر یه روزی زید و ام فهمیدن که اون مال درهم یا دینار تالف مال کی بوده، اون موقع باز بگن دیگه تنصیف حکم واقعی بود و دیگه کار از کار گذشت. نه، بعد از شناخته این که مال تالف از کدام یک از این دو تلف شده، دیگه باید طبق وظیفه جدید عمل بشه. خب این فی حد ذات حرف معقولیه اگر گفته بشه، ولیکن یک مشکلی داره و اون مشکل اینه، اگر زید فهمید عمرو نفهمید، زید یادش اومد که اون دینار تالف مال خود این زید بوده، ولی عمر نفهمید. خب زید که فهمید، یعنی اون نصف دینار میدونه دیگه مال خودش نیست، ولی عمر که هنوز نفهمیده، که عمر که نفهمیده، که عمر چون نفهمیده باید بگیم که این نصف دوم دینار بلا مالکه. زید فهمید میگه دیگه من مالک این نصف دوم نیستم، ولی عمر نفهمیده، چون عمر هنوز نفهمیده میگید به عمرم تو هم مالک این نصف نیستی، نفهمیدی هنوز که،
آیم تو همون نصفی که به تو دادن مالکی، چون هنوز جهلت باقی است. آی زید تو دیگر مالک اون نصف دوم نیستی، چون علم پیدا کردی که مال تو اون مال طالب بود نه این مال موجود، و این میشه بلا مالک، این خلاف مرتکز و غلاست. یا مثال دیگه بزنم، زید و عمر که شک داشتن، جاهل بودن، بعد فرض کنید عمر میگه من فهمیدم که این مال خودم بوده که تلف شده. ببخشید، این مال که موجوده مال خودمه و اون مال تلف شده مال زیده. واقع رو فهمید که از این دو درهم موجود یک درهمش مال خود این امره و اون درهم تلف شده مال زید بوده. خب شما میگید که بعد از این به این آقای عم میگن کل این یک درهم مال تو، ولی زید هنوز نفهمیده، به زیدم میگن نصف این درهم مال تو. این تضاد پیش میاد. از یک طرف امر فهمید که اون درهم تالف مال زید بوده نه مال او، فهمید، وقت بریم میگیم آقای امر الحمدلله، از این به بعد میگیم کل اون عهد و درهمین الموجودین مال توست، تو فهمیدی که در درهم تو در میان این دو درهم موجود بود، ولی هنوز زید نفهمیده، هنوز به زید میگن نصف این درهم مال توست. بالاخره ما نفهمیدیم کل این درهم مال عمره یا نصف این درهم مال زیده. خود تضاد پیش میاد. مشکل ما اینجا پیش میاد، اگر هر دو با هم میفهمیدن خیلی خوب بود این توجیه. مثل اون وارث، خب وارث اگه یه نفره که هیچ، اگه دو نفرم هست هر وارثی نسبت به سهم خودش هر وقت بفهمد که کدوم یک از اون مالی که دست اوس رباست، بگید که حکم واقعی عوض میشه، مشکلی پیش نمیاد. اما در مانحنفی فرضین زید و عم دو نفرن، نسبت به این ثانی و درهمین این گفتید مشترکه بینشون. خب ممکنه یکی بفهمه یکی نفهمه واقعیت رو، چیکار بکنه؟ قضا که بشه، معنیش قضا حکم ظاهریه، به قضا که برسه میشه حکم ظاهری، قضا که حکم ظاهری است. شما شرکت واقعیه فهمیدی که نیاز به قضاوت نداره. خب یکی فهمیده یکی نفهمیده، اگر میگید هنوز شریکن، هر دو باید بفهمن اون مال تالف از جیب کدوم یک رفته بوده، خب این که خیلی حرف عجیبیه، هر دو باید بفهمیم. پس اگه اینجوریه، هم فهمیده زید نفهمیده کافی نیست، به هم میگن تو هنوز شریکی، چون تو فهمیدی ولی زید نفهمیده، اون که خلاف مرتکزه. هم میگه من فهمیدم که بابا اون درهم تالف مال من بوده، میگن نه فعلا نصف درهمی که بهت دادن دستت بمونه، اگه یه روزی زید فهمید اون وقت حکم واقعی عوض میشه. این که قابل التزام نیست، خلاف مرتکزه. خب اگر بگید که هر کس طبق فهم خودش حکم واقعیش عوض میشه، تناقض پیش میاد که توضیح دادم چجور تناقض پیش میاد. اینها قرینه بر اینه که شرکت شرکت واقعیه نیست، شرکت ظاهریه است و هیچ محذوری نداره. هازا کله علی وفق نص خاص. اما اونهایی که نص خاص رو سندن قبول ندارن، مثل شهید ثانی و آی سعد، آی سیستانی، ببینیم اینها چه می کنن. چند مبنا ممکنه اینجا مطرح بشه. مبنای اول این که شهید ثانی مطرح فرموده قرعه است، فرموده القرعه لکل امر مشکل، قرعه میزنن. فرموده شهید ثانی، من تو این مثال میگم قرعه ها، تو این مثال درهم یا دینار، اما اگه مثال رو عوض بکنید، مثال اینجوری بشه که زید 20 کیلو گندم داشت، آورد گذاشت منزل این ودعی، اونم نه تو گونی بگذاره، حالا نه، چون توضیح خواهم داد که تو گونی باشه مثل همون درهم و دینار میشه. امر 10 کیلو گندم داشت، اونم آمد گذاشت خانه ودعی. این گندم ها مجموعاً میشه 30 کیلو، با هم ممتزج شدند، مخلوط شدند بدون تقصیر ودعی، و بعدش هم 10 کیلو از این گندم ها تلف شد، بازم بدون تقصیر ودعی. حالا دیگه شما خودتون فرض کنید که این گندم ها اول ممتزج شد، اول ممتزج شد به غیر تقصیر من الودعی، ثم تلف 10 کیلو از این گندم ها باز به غیر تقصیر من الودعی. فرض کنید یک سارقی آمد، اولا این گندم ها رو با هم قاطی کرد، بعد که قاطی کرد 10 کیلوش هم ورداشت و رفت، یه نامه هم نوشت گفت که خلاصه منو حلال کنید، ما گرسنه بودیم اومدیم این کار رو کرد. خیلی، این آقای ودعی اینجا چه کار میکنه؟ مرحوم شهید ثانی فرموده دیگه اینجا جای قرعه و اینا نیست. چرا؟ برای اینکه در درهم ها بحث اشتباه بود نه امتزاج. این 2 درهم موجود، 1 درهمش مال صاحب و درهمینه، درهم دوم مشتبه هست که کلش ملک صاحب و درهمینه یا ملک صاحب و درهمه، چون نمیدونیم که اون درهم تالف از کدومها بود که تلف شد. اما در این گندم تا قاطی میکنه اون سارق این گندم ها رو به هم، امتزاج موجب شرکت قهریه است. وقتی امتزاج موجب شرکت قهریه است، وقت بعد که این 10 کیلو گندم رو برد این سارق، مال مشترک بین زید و عم رو برده. خب شرکت زید و عم در این 30 کیلو گندم به چه نسبتیه؟ قبل از این که 10 کیلو رو ببره سارق، 30 کیلو گندم بود، 20 کیلو از 30 کیلو مال زید، 2/3، 10 کیلو از 30 کیلو مال عم، 1/3. خب 10 کیلو گندمی که سارق برد دو سومش مال زید بود که صاحب 20 کیلو گندم، یک سومش مال عمرو. خب و همون نسبت این 20 کیلو گندم موجود رو حساب کنید. این 20 کیلو گندم موجودم دو سومش مال زیده، یک سومش مال عمره. یعنی به زید یک کیلو و حدوداً 300 گرم، ببخشید بله 13، میدونه دیگه دو سوم 20 کیلو حدوداً 13 کیلو حدوداً میدن به زید، دو سوم 20 کیلو دی. یک سوم 20 کیلو هم حدوداً 7 کیلو حدوداً حالا میدن به هم. یعنی اگر بخوایم ریاضی حساب کنیم به طور کسر مشا، 10 کیلو گندم به اضافه ثلث 10 کیلوی دوم مال زیده و 2/3 10 کیلوی دوم مال عمره. اینجوری میشه دیگه، چون وقتی امتزاج شد بین این گندم ها 30 کیلو گندم شد، گفتن آقای زید مال شما تا حالا مستقل بود، حالا شد مشترک به اشتراک واقعی، امتزاج موجب شرکت قهریه است، شما از این 30 کیلو گندم 2/3 رو مالکی، 2/3 مشاع. به امرم میگن شما 1/3 رو مشاع مالکی. بعد دوست که 10 کیلو گندم رو دزدید، مال مشاع زید و عمرو رو دزدیده، که همون 10 کیلو گندمی که سارق دزدیده 2/3 مال زید، 1/3 مال عمرو. این 20 کیلو گندم موجود هم همینطور. اما شهید ثانی در مورد درهم میگه امتزاج نیست، اشتباهه. یعنی این درهم دومی که هست ممتزج نشده، بلکه اشتباه شده، مالکش مجهول است، به جوری که اگر فردا مالکش معلوم باشه میدن به مالکش. اما حالا که مشتبهه، القرآن لکل امر مشتبه، قرآن میزنی. خب این فرمایش شهید ثانی که در بحوث یک نسبتهایی میده به شهید ثانی در مساله که شهید ثانی و حرفان نزده، ایشون خوب نقل نمی کن. حرف بسیار حرف منطقی است فرمایش شهید ثانی که انشاءالله بعدن صحبت میکنیم. این یک وجه. وجه دیگر وجهی است که آقای خویی فرموده که اگر روایت رو هم نپذیریم، باز مقتضای قاعده عدل و انصاف که سیره عقلایی است اینه که همون طبق روایت عمل کنیم، نصف درهم دوم رو بدیم به زید، نصف درهم دوم رو بدیم به عم، روایت هم نمیخواییم، طبق قاعده عدل و انصاف که در سیره عقلایی هست در این موارد مشابه تأمل بفرمایید انشاءالله.